بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 176 سطر 4. ولکن الوجه عندی فی هذا ان هذه المقدمه انما تنفع اذا اخذت هكذا. بحث در این داشتیم که مقدمه برهان باید مناسب با مطلوب باشه و به عبارت دیگر مناسب باشد به اون علمی که این برهان در اون علم اقامه میشه. با توجه به این شرط نتیجه گرفتیم که قیاسی که بروسون در علم هندسه اقامه کرده برای اینکه دایره ای رو به مربعی ارجاع بده و از طریق مساحت دایره و از طریق مساحت مربع مساحت دایره رو پیدا کنه، این قیاسش برهانی نیست، زیرا مقدمه‌ای در این قیاس به کار گرفته که مناسب هندسه نیست یا مناسب نتیجه نیست. در توجیه این که بروسون چنین مقدمه‌ای رو در قیاس خودش اخذ کرده، بعضی ها حرفی زدن که ابن سینا اون حرف و توجیه رو نپذیرفت. حالا خود ایشون میخواد بیان کنه که چرا مقدمه که بروسون گفته از علم هندسه بیرونه. یعنی مناسب با علم هندسه نیست. ابتدا ابن سینا توضیح میده که این مقدمه در چه صورت میتونه منتج باشه، چون این مقدمه رو نمیتونیم به هر صورت منتج حساب کنیم. با شرطی ایشون منتجش میکنه که اینو بیان میکنه انشاءالله. بعد که مقدمه رو منتج میکنه و اشکال انتاج رو از این قیاس برطرف میکنه، میپردازه به همین اشکالی که ارسطو کرده، اشکال عدم تناسب. اول یه اشکال هست که اصلا این قیاس نتیجه نمیده که به ذهن خود شما ها برسید. اون اشکال رو برطرف میکنه و ثابت میشه که این قیاس میتونه نتیجه بده. پس قیاس باطلی نیست. بعد وارد اشکال بعدی میشه که این قیاس مقدمش مناسب علم نیست، پس اگر چه قیاس منتجه ولی برهان نیست. این اشکال رو وارد میکنه، جوابم نمیده، چون ارسطو این اشکال رو وارد کرده، ایشون میخواد بیان ارسطو رو توضیح بده. در وقتی میخواد این اشکال دوم رو که عدم تناسب ذکر بکنه، ثابت میکنه که مقدمه مناسب نیست با هندسه. همین هم کافیه، چون ارسطو بیش از این نگفته. ارسطو گفته مقدمه مناسب هندسه نیست. ایشون در وقت اشکال، یعنی ابن سینا در وقت اشکال این چنین میگه، مقدمه مناسب هندسه نیست، نتیجه هم مناسب هندسه نیست. یعنی دوتا اشکال میکنه، عدم تناسب رو منحصر نمیکنه به مقدمه، میگه این قیاس هیچیش تناسب نداره با هندسه، نه مقدمش نه نتیجهش. پس قیاس هست، منتج هست، درست هست، ولی برهان نیست. این تمام حرفیشون در زفی صفحه، من خلاصش رو گفتم.
برهان هندسه نیست یا برهان نیست؟
برهانه که به درد هندسه بخوره نیست. این اگر تو فلسفه اقامه می شد برهان بود. تو فلسفه، یعنی فلسفه عام، اونجا که موضوعش وجوده، اون علمی که موضوعش وجوده، اگر تو اون علم اقامه می شد، می شد برهان. اما تو هندسه نمیتونه برهان باشه، چون مناسبت با موضوع هندسه نداره. مناسبت با موضوع فلسفه که علم موجود هست داره، اما مناسبت با موضوع هندسه که علم مقدار است نداره. این همه روشن میشه ایشون. این فهرستی که برای مطلب ابن سینا عرض کردم در ذهنتون باشه. ما با همین فهرست وارد بحث میشیم. و وقتی فهرست بحث تو ذهنتون باشه مطلب بهتر روشن میشه. اما بحث اول که این شکل اشکال انتاج داره، این قیاس، این قیاس اشکال انتاج داره، اصلا نتیجه نمیده. باید این اشکال رو برطرف کنیم و قیاس رو منتج کنیم تا قیاس از اون ظاهر باطلی که داره در بیاد و یه قیاس صحیح بشه، بعدن برسیم به اینکه آیا برهان هست یا نیست. بیان مطلب اینه، توجه کنید تصویری که در این مسئله داشتیم این بود که یه دایره ای داشتیم، اشکالی رو در این دایره محاط میکردیم و اشکالی رو بر این دایره محیط میکردیم و سعی میکردیم که این اشکال محاط رو اینقدر توی دایره پر کنیم که گویا اون آخرین محاطمون به دایره چسبیده و محیط ها رو هم طوری کنیم که آخرین محیطمون به دایره چسبیده، که دیگه اون بین دایره، بین محاط و محیط دایره رو جا بدیم، دیگه چیزی دیگه جا نگیره. اینقدر کیپ می‌کردیم دایره رو، یعنی اون وسط محاط و وسط اشکال محاط و اشکال محیط دایره رو قرار می‌دادیم تا اینکه این دایره دیگه تقریبا جایی برای شکل دیگه نباشه، در این میان این دوتا یعنی محیط ها و محاط ها جایی برای شکل دیگه نباشه. بعد یه شکل مزلعی رو به جای دایره پرس میکردیم که اگر دایره اون بین نبود، یعنی بین محاط ها و محیط ها نبود، اون مزلع میتونست اونجا به قرار بگیره. بعد میگفتیم که این مزلع با این دایره مساوی است. این کل استدلال ما بود، محاط های درست میکردیم، محیط های درست میکردیم، بین هما دایره قرار میدادیم، بعد به جای دایره یه مزلعی میگرفتیم که اونم میتونست در همون بین قرار بگیره. میگفتیم پس اون مزلع با دایره مساوی است. خب اشکالی پیش میاد، اشکال اینه که هر چقدر هم اون محاط ها رو کیپ کنی به دایره، باز بین اون آخرین محاط و دایره میتوانی یک محاط دیگر تصویر کنی، چون ما جز ولایت اجزا که نداریم، به یه جا نمیرسیم که تقسیم تموم بشه. اون لای این محاط ها و محیط های فضای خالی هست، ولو فضای خالی خیلی باریک، ولی این بی‌نهایت تقسیم میشه. همین فضایی که بین محاط ها و محیط هاست که ما توش دایره رو گذاشتیم، همین فضا بالاخره بلو خیلی باریک باشه اما قابل تقسیمه، قابل تقسیم به نهایته. بنابراین اگر شما آخرین شکلی که پیش خودتون محاط فرضش میکنید به دست بیارید، اون رو در این شکل در درون دایره قرار بدید، باز از نظر عقلی یه محاط بزرگتر از این محاط میتونید داشته باشید که اون بتونه به دایره بچسبه و اون بتونه این آخرین محاط شما رو احاطه کنه. همچنین در طرف محیط، در طرف محیط فاصله بین محیط ها و دایره باز قابل قسمته، تا بی نهایت قابل قسمته. پس میتونید یه محیطی پیدا کنید که اون بتونه به دایره بچسبه، اون محیط قبلی که چسبوندید اون محیط بشه بر همین جسمی که شما، بر همین شکلی که شما پیدا میکنید. یعنی ممکنه یه محیطی به دست بیارید که اون به دایره بچسبه و محیط بشه و محاط بشه در آخرین محیطی که شما قرار میدادید. این وسط رو شما نمیتونید کامل پر کنید، هر چی شکل بیارید بذارید که در محاطش، که در محیطش دوباره ممکنه یه محاط دیگری بتونید بیارید که از محاط قبلی بزرگتر باشه، یه محیطی بتونید بیارید که از محیط قبلی کوچکتر باشه، اونجا بین محیط و محاط ها قرار بدید. بالاخره باید یه جوری شکلی بیارید که بیاد منطبق بشه رو دایره، اون وقت دیگه نمیشه محیط پیدا کرد نه محاط. اونی که منطبق میشه رو دایره دیگه اجازه نمیده که بالا کوچکتر از اون محیطی باشد و بزرگتر از اون محاطی باشد. مگه این کارو بکنیم ولی این وسط بازه، یعنی بین اشکال محیطه و اشکال محاطه فاصله است و این فاصله اینطور نیست که فقط یه دایره توش جا بگیره، خیلی اشکال بی نهایه شکل توش جا بگیره. وقت شما چطوری میتونید اینو دقت کنید؟ چطوری میتونید بگید اون شکل مزلعی که من در این وسط قرار میدم درست اندازه دایره است؟ شاید این شکل مزلع یکی از محاطا قرار بگیره یا یکی از محیطا قرار بگیره، چه میتونه اندازه دایره باشه؟ دقت کنید این تیکه مهم بود. تمام مطالب رو گفتیم برای همینجا. آخه نتیجه که بروسان میخواست بگیره همین بود دیگه، یه شکل مزلع رو میخواست با دایره مساوی کنه. خب ما میگیم اگه بین دایره و محاط ها جا هست، شاید این مزلع بین دایره و محاط ها قرار بگیره، نه منطبق بر دایره بشه و مساوی دایره باشه. و همچنین اگه بین دایره و محیط ها جا هست، شاید اون مزلعی که شما میخواد با دایره مقایسش کنید بیاد یکی از محیط ها واقع بشه، نتونه بر دایره منطبق بشه، آخر نتونه مساوی با دایره بشه. شما از کجا میتونید بفهمید اون مزلعی که این بین قرار میگیره درست بر دایره منطبقه؟ تا بر دایره منطبق نباشه مساوی با دایره نیست. چه بر دایره منطبق میشه؟ وقتی دیگه جا نباشه. و فرض اینه که جا هست، بین دایره و محاط ها بی نهایت جا هست، بی نهایت فلسفی ها، بین دایره و محیط ها بی نهایت جا هست. خب این شکل مزلعی که شما میخواد با دایره مقایسه کنید چه ضمانتی دارید که روی دایره منطبق میشه و مساوی دایره است؟ شاید بین دایره و محاط ها واقع بشه، شاید بین دایره و محیط ها واقع بشه. اینو چطوری رد میکنید؟ پس قیاس توجه میکنید باطل، قیاس نتیجه نمیده. محاط ها درست، محیط ها درست، فاصله دایره بین محاط ها و محیط ها درست، ولی اینکه یه مزلعی بیاریم که اونم بتونه بین محاط ها و محیط ها قرار بگیره و حتما با دایره مساوی باشه، چی نمیگه با دایره حتما مساویه؟ در صورتی که بتونه بر دایره منطبق بشه با دایره مساوی است، ولی ممکنه بر دایره منطبق نشه، بین دایره و محاط باشه، بین دایره و محیط باشه. حالا انطباق نه، انطباق چون شما هم اشاره میکنید بالاخره مزلع زوایا داره، دایره یک خط منحنی است و زوایا نداره، این بر اون منطبق نمیشه. ولی انطباقی که من میگم به خاطر تساویه، خاطر اینکه بیان کنم تساویه، این مزلع با دایره مساویه، مزلع با دایره مساویه. حالا اگه انطباق باشه تساویش روشنه، انطباق هم نباشه ممکنه تساوی داشته باشه. این وقتی رو دایره منطبقش میکنیم قسمت هایش از دایره بیرون میزنه، قسمت هایش میره تو دایره، اون قسمت بیرون افتاده از دایره اون قسمت تو رفته از دایره رو جبران میکنه و قهرن و قهرن این جسم مساب، این شکل مساوی میشه با دایره. ملاحظه کنید مثلا فرض کنید یک شیش زلعی رو، یک شیش زلعی متسابل از لا رو، یعنی یه مسدس رو تو دایره ببرید، ولی اینطوری ببرید که شیش گوشه این شیش گوشه داره، شیش زلعی شیش گوشه داره، بر این شیش گوشه از دایره بد بیرون. میتونیم کاری بکنیم که همه این مسدس تو دایره بیفته، ولی این کارو نکنیم. ما این مسدس رو چنان تو دایره رسم کنیم که شیشت گوشه یه مسدس از دایره بیاد بیرون، قهرن اون از لاء مسدس میاد تو دایره. بین زل و دایره یه فاصله است که دایره در اون فاصله اضافه دارد، مسدس کم دارد. در اون شیش گوشه مسدس اضافه دارد، دایره کم دارد. اون قسمت هایی که از دایره بیرون افتاده، جبران میکنه اون قسمت هایی رو که مسدس از دایره کم داره. وقت میتونیم کاری بکنیم که مسدس با دایره مساوی باشه، ولی اون که منطبق نشده. توجه کن چی درس کردم. در این مزلعی هم که الان مورد بحث ما سمتین فرضی بکنیم که گوشه ها یه ذره، گوشه ها خیلی ریزند، چون این مزلعی که ما داریم فرض میکنیم خیلی به دایره نزدیکه، مسدس نیست، مؤشر نیست، شاید بگیم مؤلفه، مثلا 1000 تا زل داره یا شاید هم بیشتر، ولی نه بی نهایت، بگیم 1000 تا زل داره، ولی 10000 تا زل داره. این 10000 تا زل، زلای خیلی کوچیکند. این زلا میفتن تو دایره، گوشه ها میفتن بیرون دایره. اون بیرون دایره، این درون دایره رو جبران میکنه. وقت این مزلعی که الان ما با دایره داریم مقایسش میکنیم، اگرچه به ظاهر منطبق بر دایره نمیشه، ولی از نظر مساحت منطبق بر دایره میشه و در واقع مساوی میشه با دایره. چنین چیزی میتونیم فرض کنیم، ولو انطباق نیست، ولی فرضش هست. بالقوه است؟ نه، بالقوه است. یه همچین شکلی رو بالقوه داریم.
نه،
تخمین نیست، تخمین نیست. هیچ ذره اضافه هم نداره، هیچ ذره هم کم نداره، ولی پیداش نمی کنیم. ببینید دو حرف داریم، یکی این که چنین شکلی نداریم، این غلطه، چنین شکلی داریم که بتونه با دایره مساوی باشه. یکی این که هر کار میکنیم پیداش نمی کنیم، نمیتونیم به دستش بیاریم به خاطر این که نمیتونیم محاسبش کنیم، این درسته. ولی بالقوه یه شکلی موجوده، بالفعل ممکنه موجود نباشه. بالقوه یه مزلعی داریم که با دایره مساوی باشه، ولی اون مزلع پیدا نکنیم تا آخر عمرمون هم پیدا نکنیم، دیگران هم بیان پیدا نکنیم، ولی بالاخره هست. ما میخوام بگیم مزلع مساوی با دایره رو داریم، ولی بالقوه داشته باشیم. لازم نیست بالفعل به دست بیاریم و تساویش هم احراز بکنیم، اینا لازم نیست. فقط میخوام بگیم یه مزلع این چنینی ما داریم که مساوی دایره است، همین رو میخوام بگیم. اما پیداش کردیم؟ نه، پیدا نکردیم. اگرم پیدا شد محاسبش کردیم، تطبیقش رو احراز کردیم؟ نه، اینم نبود. فقط میخوام بگیم چنین مزلعی که بتواند با دایره مساوی بشد داریم. قیاسش، بله، قیاسش الان ما داریم میگیم، قیاسش الان داریم میگیم درست هست یا نیست. آیا ما دایره ای داریم، مزلعی داریم مساوی با این چنین دایره یا نداریم؟ اینو میخوام ثابت کنیم. اما حالا بعدن آیا میتوانیم از مساحت این مزلع مساحت دایره به دست بیاریم؟ شاید به قول شما کسی بگه که به دست آوردن مساحت این مزلع بسیار سنگین تر از به دست آوردن دایره مساحت دایره است. یا اصلا وقتی چنین مزلعی بالقوه موجوده به در اختیار ما نیست، چطوری مساحت رو به دست بیاریم که بتونیم از طریق وسط دایره رو به دست بیاریم؟ اینا اشکالاتی است که ممکنه برات بشه، ولی ما الان به اون کار نداریم. میخوام ببینیم قیاسی که بروسون تشکیل داده، قیاسی منتج یا منتج نیست. حالا بر فرض منتج شد، میشه ازش استفاده کرد و مساحت دایره رو ازش به دست آورد؟ ممکنه نشه. ما اون کار نداریم که آیا کلام بروسون اون قایتی رو هم که بروسون در نظر داشته در اختیار بروسون قرار میده یا نمیده. ممکنه قایت و هدف رو در اختیار قرار نده، ولی اصلا میخوام ببینیم قیاسش درست هست یا درست، قیاسش درست نیست. بله. کجا فرمود؟ کجا محیط و محاط رو مطرح کنید؟
مزلعی باشه
مگه نگو، این حرف ایشون نیست. نمیگه اون این ظاهرا اشکال قبلا هم شما کردید، من جواب دادم، مثل هنوز حل نشده. ایشون نمیگه محاط با دایره مساوی است یا محیط با دایره مساوی است، میگه یه مزلع دیگری غیر از محاط و محیط میاریم که اونم مثل دایره بین المحاط و المحیط باقی میشه. اون مزلعی که بین المحاط ها و بین محیط ها باقی میشه، اون اندازه دایره است. اینا همشون میگن، همه همینو میگن. اصلا بروسون اینو گفته، ارسطو هم همینو داره فرض میکنه، اون بعضم همینطور، ابن سینا هم همینطور. اصلا بحث ما همینه، بحث ما این نیست که محاط، محاط ها بزرگترینشون بزرگترین ماهی‌ها با دایره مساوی است و بحث ما این نیست که کوچکترین ماهی‌ها با دایره مساوی است. این بحث ما نیست. ما بین ماهی‌ها و محیط‌ها دایره رو داریم، یه مزلله هم بین ماهی‌ها و محیط‌ها مثل دایره میاریم که اون مزلله این دایره است. اون وقت میگیم اون مزلله ای که بین ماهی‌ها و محیط‌ها واقع می‌شود به اندازه دایره است. اونو مساوی میکنیم با دایره، نه بزرگترین محاط و کوچکترین محیط رو.
اینو میانا رد
نمیکنه؟ نه رد نمیکنه، حرف درستیه.
قابل اثبات نیست.
چرا قابل اثبات نیست؟ اثباتش قابل احراز نیست، نگید قابل اثبات نیست، ممکنه به دستش نگیریم، ولی بالاخره یه همچین چیزی بالقوه موجوده، برای ما بهش نرسیم. ولی یه همچین شکلی که میتواند این چنین باشد موجود، اما ممکنه. اما قیاس کی منتجه؟ دقیقا این قیاس همه اشکال داشت. تا اینجا که برای این کردیم قیاس اشکال داشت، نتونست اون شکلی رو، شکل مزلعی رو که بروسان میخواست مساوی با دایره کند اونو نتیجه بده، چون هر شکلی که بیارید ممکنه بین محاط ها و محیط ها قرار بدید مثل خود دایره، اما شاید بر دایره منطبق نشه. حالا انطباق حسی یا انطباق معنوی، اون که گفتم مساحتش مساوی باشه انطباق معنوی بود، اونی که الان اول میگفتم و شما برش اشکال کنید انطباق حسی بود. حالا انطباق حسی پیدا نمیکنه، ولی انطباق معنوی میتونه پیدا کنه. خب ما اون شکل از کجا به دست بیاریم؟ شاید این شکلی که من به دست آوردم که تونست بین محاط ها و محیط ها قرار بگیره بیاد بزرگترین محاط بشه، نه رو دایره منطبق بشه بلکه بزرگترین محاط بشه، یا کوچکترین محیط بشه درست رو دایره منطبق نشه. چطوری میتونید ثابت کنید این مزلعی که الان بین المحاط ها و محیط ها قرار دادید بر دایره منطبق میشه و با دایره مساوی، که هدف شما همینه، شما میخواد این مزلع رو با دایره مساوی کنید؟ این اشکال بر بروسان وارده شه. اصلا با این توجه به این اشکال قیاسش اصلا منتج نیست، قیاس باطله، نه قیاسش برهان نیست، اصلا خود قیاسش هم قیاسیت نداره، کارایی نداره. ابن سینا توجیه میکنه، میگه نگو محاط های معین، نگو در این دایره محاط های معینی رو محاط کردیم و نگو محیط های معینی رو محیط کردیم. اگر محاط معین و محیط معین باشه، وقت باز ممکنه شما از این محاط های معین یه محاط بزرگتری پیدا کنی، دوباره از اون محاط بزرگتر یه محاط بزرگتر پیدا کنی، لا اله نهایه. از محیط هم ممکنه از بین محیط ها محیط کوچکتر هم پیدا کنی، از اون محیط کوچکتر کوچکتر از اون هم باز پیدا کنی، لا اله نهایه. مسئله رو اینطوری تر نکن، بگو دائره ای رو بین محاط های معین و محیط های معین قرار میدیم، اینطور نگو، بگو دائره رو بین محاط های بی نهایت و محیط های بی نهایت قرار میدیم. محاط ها و محیط ها رو معین نکن، بی نهایتش کن. وقتی بی نهایت شد دیگه بین اون محاط ها و محیط ها جز این دایره چیزی باقی نمیشه، چون محاط ها بی نهایت شدن تا رسیدن به جایی که اگر یه ذره این ورتر بره رو دایره منطبق میشه یا از دایره بیرون میزنن. محیط ها بی نهایت شدن به طوری که یه ذره بیان توتر یا رو دایره منطبق میشن یا میان جز محاط ها. دیگه نذاشتیم بین محیط ها و دایره فاصله باشه، نذاشتیم بین محاط ها و دایره هم فاصله باشه، فاصله بین محاط ها و دایره رو برداشتیم، فاصله بین محیط ها و دایره رو برداشتیم. دیگه نمیتونید بگین در این فاصله ممکن است مزلعه های متعددی بیاید، نه، مزلعی که در این فاصله بیاد درست منطبق میشود دایره، چون فاصله نذاشتیم بین محاط ها و محیط ها، فقط دایره فاصله است، دیگه هیچ فضای خالی باقی نمونده، یه ذره فضای خالی باقی نمونده که مزلع مفروض شما بیاد تو اون فضای خالی. مزلع مفروض که میخواد بین محاط ها و محیط ها بیاد باید بیاد رو دایره، چون جای دیگه نداره، چون محاط ها رو بی نهایت کردیم، محیط ها رو بی نهایت کردیم، دیگه بینش اصلا جا نذاشتیم جز خود دایره. وقت مزلع دیگری که بین این محاط ها و محیط ها میاد قرار رو دایره منطبق میشه، ولو انطباق معنوی.
مثلا بله. دایره نیست.
اینا توضیح دادم دیگه، تکرار نکنم. بله بازم دایره نیست. انطباق معنوی منظورمه، انطباق حسی منظورم نیست. تا اینکه روشنه. پس ایشون قیاس اینطوری تنظیم میکنه، ابن سینا قیاس اینطوری تنظیم میکنه، میگه که اگر بی نهایت شکل، اگر دایره ای داشته باشیم بی نهایت شکل رو در اون محاط کنیم و بی نهایت شکل رو بر اون محیط کنیم، بعد مزلعی پیدا کنیم که اون مزلع هم بتواند بین این بی نهایت محاط و اون بی نهایت محیط واقع شود، همونطور که دایره واقع شد، این مزلع با دایره مساوی خواهد بود دیگه. اون احتمالی هم که در بیان اشکال گفتیم نمیاد و اشکال برطرف میشه و قیاس بروسون منتج میشه. این بیانی است که ابن سینا برای اصلاح قیاس بروسون داره. قبل از اینکه اشکال کنه قیاس رو اصلاح میکنه تا خود قیاس منتج بشه و اشکال عدم انتاج نداشته باشه، اشکالش منحصر بشه به عدم تناسب مقدمه با علم، وقت وارد بحث در عدم تناسب میشه که این شلاخی است این بحث میکنه. چرا؟ یعنی شما نمیتونید یه مزلعی پیدا کنید که واقعا با دایره مساحتش مساوی باشه، نمیشه. یه شما یه مسدس پیدا کنید، یه مسدسی که مساحتش با دایره مساوی است، ممکن نیست. مثلا پس این دایره مساحتش عبارت باشه، مساحت واقعیش عبارت باشه فرض کنید از 10.5 سانتی متر مثلا، یا 10 سانتی متر، یا 12 سانتی متر، 12 بهتره. آیا شما نمیتونید یه مسدس 12 سانتی متری پیدا کنید که مساحتش 12 سانتی متر مربع باشه؟ ممکنه پیدا نکنید، ولی نمیتونید بگید نیست. در واقع هست، من نمیابم که نمیتونید انطباق معنوی رو نمیتونید ممکن بشید. بالاخره این دایره با یه شکلی مساوی خواهد بود. برهان توحید که در دایره جاری نمیشه، چه خدا رو با هیچ موجودی نمیشه مساوی کرد به هیچ لحاظی. حالا شما یه دایره پیدا کنید که برهان توحید هم در اون جاری کنید، اونم با هیچی نتونید مساوی کنید، غیر ممکنه. برهان توحید فقط در خدا جاری میشه، بقیه موجودات مساوی دارن، اگرم نداشته باشن میتوانن داشته باشن. همین شمس که مساوی به قول آقایون نداشت، خب میتونه مساوی داشته باشه ولی نداره. خدا نمیشه مساوی داشته باشه، فقط خداست که نمیشه مساوی. مساوی به همه لحاظا، نه مساوی در کمیت، چون خدا کمی نداره. مساوی یعنی مثل، به تعبیر خودش میگه مثل. مثل از هیچ جهت نمیتونه داشته باشه، ولی دایره که میتونه مثل داشته باشه، ولو مثلشو من نتونم پیدا کنم و در خارجم موجود نباشه، ولی لااقلش اینه که میتونه مثل داشته باشه. پس انطباق معنوی ممکنه، ولی انطباق حسی ممکن نیست. این که اشکال شما اینه که من احراز نمیکنم، درسته احراز نمیکنم، ولی این که در واقع هم موجود نیست و بالقوه هم موجود نمیتونه بشه، این نمیتونه اثبات کنه، بلکه بالقوه میتونه موجود بشه. به خدا بگن درست میکنه، امر محالی نیست. اگه امر محال بود درست نمیشد، چون امر جایزه به خدا بگن درست میکنه. ما نمیتونیم درست کنیم. الان هم تو جهان خدا صلاح ندیده مثلا خلقش کنه، ولی اگر ازش بخوان اونم صلاح ببینه خلقش میکنه، چون امریز ممکن. خب این عبارت ابن سینا رو بخونم که در این عبارت میخواد قیاس بروسون رو اصلاح کنه، کاری به اشکال فعلا نداره. بله، بین محات و دائره بی نهایت جا هست، ولو باریکه ولی بی نهایت جاست، چون جز لا تجزا نداریم. همین باریکو میتونیم بی نهایت تقسیم کنیم. بین محیط و دائره هم بی نهایت جاست. ما این بی نهایت جا رو باید پر کنیم تا اون مزلعی که میخوام با دائره مساویش کنیم جا پیدا نکند جز همون جایی که دائره هست. برای این کار باید چی بگیم؟ باید بگیم محاط های بی نهایت، محیط های بی نهایت. وقت اینا چیپ میشن، فقط یه دائره بینشون جا داره که دایره هم خط دیگه، خط هم که از نظر جا از نظر طول قسمت میشه، از نظر عرض چه قسمت نمیشه. پس از نظر عرض هیچ فاصله بین محیط ها و محاط ها نیست، فاصله اش همین خطه که خط هم فاصله نیست، خط عرض نداره دیگه. دایره اونجا وسط قرار گرفته که دایره هم بعدی نداره، یعنی اون وسط هم بعدی نیست، بعد طولی هست بعد عرضی نیست. حالا یه شکل هم پیدا میکنیم که اونم خط داشته باشه، خطش هم عرض نداره، اونو میندازیم رو دایره، انطباق معنوی درست میشه، به مساوی میشه با دایره. صفحه 176 سطر 4. ولکن الوجه الذی عندی فی هذا، هذا رو دقت کنید، نامناسب بودن مقدمه قیاس بروسون با هندسه، با علم هندسه. توجیهی که در نزد من فی هذا در این نامناسب بودن است این است که هذه المقدمه، مقدمه‌ای که بروسون آورد و اون بعض بهش اشاره کرد، اون بعضی که میخواست کلام ارسطو رو توجیه کنه بهش اشاره کرد، این مقدمه این نما تنفع ازا آخذت ها کذا منحصرن در صورتی نافع است و منتج است که ازا آخذت ها کذا، اینطوری بگیریمش، این ندائر واسطتون بین اشکال بنانه های، قید بنانه های مهمه، این دائر واسطتون بین اشکال بلانه های فلقوه، این قید فلقوه هم هست، یعنی نامتنایی بلقوه، نه نامتنایی بلفر، نامتنایی بلفر ما نمیتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم، اون همه اشکال بینهایت رو نمیتونیم تو دائره محصول کنیم و اون همه اشکال بینهایت رو نمیتونیم محیط و دائره کنیم، پس بلانه هایتمون بلانه هایت بلقوه هست، دائره واسطه هست بین اشکال بی‌نهایتی که داخلند فیها، یعنی در دایره، یعنی محاطند، داخلند در دایره یعنی محاطند، و همچنین و اشکال بی‌نهایت فی‌القوه‌ای که محیط به دایره، یعنی بیرون دایره، اشکال بی‌نهایتی رو درون دایره میذاریم، اشکال بی‌نهایتی رو بیرون دایره میذاریم تا دایره که یه خط بدون عرضه این وسط قرار بگیره، یعنی دایره‌ای که بعد عرضی نداره این وسط قرار بگیره، وسطی ما باقی نذاشتیم، ولی خب دایره هم که عرضی نداره، اگه عرض داشت احتیاج به یه وسط داشت، ولی ما بین محاط ها و محیط ها وسطی باقی نذاشتیم، همونجا که وسط نیست دایره میتونه بیاد، چرا؟ چون دایره عرض نداره. انه فی حاضر مقدمه، این نسخه اینطوری داشت؟ نه فی درست نیست، نباید باشه، نسخه خودم خوبه، انه حاضر مقدمه خوبه، انه فی حاضر مقدمه این نما تنفع درست نیست. خب اعنی بالواسطه، دائره گفتیم واسطه است بین اون بی‌نهایت و این بی‌نهایت، واسطه یعنی چی؟ یعنی بزرگتر از اون بی‌نهایت است و کوچکتر از این بی‌نهایت، بزرگتر است از بی‌نهایت‌های محاط، کوچکتر است از بی‌نهایت‌های محیط، واسطه معنیش اینه، یعنی بالواسطه ما یعنی دایره ای را یا هر چیزی رو، الان دایره است بعدا مزلم ملحق می‌کنیم به دایره، یعنی بالواسطه ما یعنی شکلی رو که اکبر باشد من کل هذهی، هذه یعنی محاط ها، و اصغر باشد من کل تلکه، تلکه یعنی محیط ها، به عیان ها یعنی محیط های معین، محاط های معین، تا اینجا بیان کرد که دایره‌ای داریم بین چنین دو بی‌نهایتی، حالا میخواد مزلحی رو بیاره که با این دایره مساوی کنه، اون مزلح رو میاره بین همون محاط های بی‌نهایت و محیط های بی‌نهایت، میگه همونطور که دایره بین اینها افتاد، اونم میاد میفته بین اینها، پس اون با دایره مساوی میشه. به عیان ها یعنی شبه اشخاص ها، اشخاص بالفعل نباشه، اشخاص بالقوه. مگه میشه انواع در اینجا مراد باشه؟ انواع مراد نیست، اجناس مراد نیست، اشخاص مراده، نوع که اینجا مراد نیست، مراد محیط های شخصیه، محاط های شخصیه، منطقه شخص های بالقوه، نه شخص های بالفعل. و ها هنا شکلون، این هنوز دنباله استدلال بروسنه ها، هنوز قیاس تموم نشده. ها هنا شکلون در عالم وجود، ها هنا در عالم وجود شکلیست، مستقیم الخطوط یعنی مزلل، لا محاله. لا محاله رو قید ربط ها هنا با شکل مستقیم بگیرید. ها هنا شکل مستقیم یعنی ها هنا موجودون شکل مستقیم، این لا محاله رو قید اون موجودون بگیرید. موجودون به وجود ربطی ها دارم میگن یا به وجود محمولی، فرق نمی کنه، من وجود محمولی بهتر. ها هنا شکل مستقیم الخطوط لا محاله، لا محاله رو قید اون موجودون گرفتم، قید خود خط مستقیم الخطوط هم بگیرید ابی نداره. حالا مهم نیست که لامه ها در قید چی بگیرید، قید همش هم بگیرید درسته. شکل مستقیمی داریم که هوبه اکبر من جمیع داخله، مثل خود دایره است، اکبر است از تمام محاط ها و اصغر من جمیع خارجه، کوچکتر از تمام خارج ها یعنی محیط ها. کلمه جمعی در اینجا بعضی ها شبهه می کنند، میگن که اگر شما محاط ها رو بی نهایت می گیرید یا محیط ها رو بی نهایت می گیرید، کلمه جمعی برای چه بکار ببرید؟ جمعی و تمام و همه و مجموع و امثال ذالک، کل و اینا همه مال متناهیه، در باره متناهی ها بکار میره، در مورد نامتناهی بکار نمیره. در اینجا شما محاطاتون بی‌نهایته، محیطاتون هم بی‌نهایته، چرا لفظ جمعی بکار بردید؟ این اشکالش در همه جا میاد، اختصاص به اینجا نداره. جوابش هم میشه شریف در جلد 8 شرح مواقف گفته، میگه مراد از جمعی در اینجا این است که هیچ کدام از اشخاص بیرون نباشند، نه جمعیه به معنی این که همه رو جمع کنید، بلکه به این معنی که هیچ کدام از اشخاص بیرون نباشند. مثلا در بحث تسلسلی که بین ممکنات لازم میاد، میگه که بی نهایت ممکن درست میکنیم که هر کدام معلول باشه برای ما قبل خودش، علت باشه برای ما بعد خودش، بعد میگه این بی نهایت رو جمع میکنیم، میگیم این بی نهایت هم ممکنه، همین بی نهایت ممکن هم باید به یه جا وصلش کنی، با اون یه جا که وصل میکنی باشه، اینطوری درست میکنه. بعد یه نفر میاد میگه که این بی نهایت چطور جمع کردی؟ چطور یه جمعی بی نهایتی پیدا کردی که وصلش کردی و متکیش کردی به باشه؟ جواب میده منظورم اینه که هیچ فردی از افراد این ممکن خارج نباشد. وقتی میگم همشون یعنی هیچ خارج نباشه، نه اینکه یه همه ای داشته باشیم، یه محدوده ای داشته باشیم، همه رو تو اون محدوده بریزیم تا شما نتیجه بگیرید پس همه باید متناهی باشه. خوب جوابیه، در همه جا در نامتناهی این جواب میاد که مرادمون از جمعی این است که همه به حیث لا یشد زنها شیعون، تعبیر ظاهرن همینه، به حیث لا یشد زنها شیعون، هیچ فردی بیرون نمونه، هیچ فردی بیرون نمونه، همین. نمیخوام بگیم همه فردها در یه مجموعه داخل باشن، بلکه هیچ فردی بیرون نمون، این معنای جمعی است که در بی‌نهایت به کار میبریم. خب فد دائره و ذالک شکل المستقیم الخطوط متساویان، اگر چنین دائره ای داشتیم که محاط بود بین محاط اون بی‌نهایت بود و محیط بر این بی‌نهایت بود و در و همچنین مزلع چنینی هم داشتیم، فدائره و ذالک شکل مستقیم الخطوط متساویانند. اینجا نتیجه رو بروز گرفت. البته عبارت رو ابن سینا به صورت قیاس منطقی نیبرد، ولی قیاسه، این عبارت قیاسه، تنظیم نکرد به صورت قیاس منطقی، چون سنگین میشد، این راحت تر بود. خب حالا اگر محات ها رو معین کنیم، نگیم بی نهایت، محیط ها رو معین کنیم بازم نگیم بی نهایت، آیا باز این قیاس تمامه؟ نه. من اول که وارد بحث شدم اشکال رو مطرح کردم، بعد جواب دادم. یعنی اول طوری تصویر کردم که قیاس و بروسه منتج نباشه، بعد منتجش کردم. ابن سینا اول منتجش میکنه، بعدا خرابش میکنه. من گمان میکنم اون طور که من بیان کردم راحت تر. بله قبلش درست کرده بود، یه خرابی خیلی تأثیر نداره. من اول خرابش کردم بعدا درستش کردم. به نظرم میاد اونطوری راحت تر فهمیده میشد. اگر اشکال محیط شما معین باشد، اشکال محاطتون هم معین باشد، بین این محیط ها و محیط ها یه فاصله باقی می شود که این فاصله قابل تقسیم بی بی نهایت است، اون وقت اگر شما مزلع دیگری رو آوردید بین این محاط ها و محیط ها قرار دادید، نمیتونید بالحتم باللزوم بگید که با دایره مساویه. شاید بیاد محاط دایره قرار بگیره، شاید محیط دایره قرار بگیره، پس توجه کنه منتج نیست قیاس. نه نه خیر، سوقی اینا رو نمیخواد بگم که مشکل داره، خود قیاس خرابه، همونطور که الان بیان کردیم. یعنی وسط رو شما طوری فرض میکنید که شکل دیگر بی نهایت شکل دیگر میتونیم جا بگیره. از کجا معلوم که اون بی نهایت بر دایره منطبق بشن؟ ممکنه یکیش منطبق بشه، ولی بازم وقتی منطبق میشه که شما بازم بی نهایتش کنید. یقینی میشه؟ نه یقینی میشه، اما مناسب نیست. ببینید شرط برهان مناسب
نیست، ولی برهان میشه،
باطل میشه،
یعنی یقین آور میشه.
بله یقین آور میشه به شرط که توی فلسفه به کارش ببرید.
منظور الان اینجا از منتج شدن همین یقینی شدن؟
نه نه منظور یقین شدن نیست. در قبل از اینکه ما اصلاحش کنیم اصلا منتج نبود، قیاس باطلی بود.
از چه لحاظ باطل
بود؟ باطل میشه نتیجه نمیده دیگه. یعنی اون مزلعی که شما فرض میکردید نمیتونستید بگید که با دایره مساویه، ممکنه محاط دایره بود، ممکنه محیط دایره بود، پس نمیتونست نتیجه بده تساوی رو، قیاس باطل بود، نمیتونست تساوی نتیجه بده. ولی حالا تساوی نتیجه میده، بلیقین هم تساوی نتیجه میده، ولی برهان هندسی نیست، هرچند برهان فلسفی هست. اینو تو فلسفه به کارش میارید برهانه، چون مناسب موضوع فلسفه هست، بیان میکنیم بعد انشالله اینا رو، اما مناسب موضوع هندسه نیست. تو هندسه به کارش برید برهان نیست، تو هندسه قیاسه، تو فلسفه به کارش برید برهان. اینه بیان میشه، ولی اینه بیان میشه منتها با عبارات ابن سینا بیان میشه، اینه باید تشریح بشه. این که میگم با عبارات ابن سینا، این با پیچ و خم، این که رائج شده میگن ابن سینا بد عبارته، این درست نیست. ابن سینا خیلی خوش عبارته، سنگین عبارتش، یه وقت طرف بد عبارته یه وقت سنگین عبارته، ابن سینا سنگین عبارته، ولی عبارتش خیلی قشنگه. یعنی عبارتش وقتی میخونید میبینید کوتاه، پرمطلب و رسا. خب حالا مگه من مشکل عبارت رو بگیم بعد عبارت، خب اون تعبیر درستی نیست. در حساب این که رائج شده که میگن ابن سینا بد عبارته درست نیست. ابن سینا خیلی خوش عبارته، منتها عبارتش معقده، پیچیده و سنگین و گره خورده است. بعد عبارت منظورشون اینه؟ نه، بعضی ها میگن ابن سینا ادبیات بلد نبوده. من اینو شنیدم، میگه ابن سینا ادبیات بلد نبوده، اصلا بلد نبوده عبارت بیاره. اونا که میگن ابن سینا بلد نبوده عبارت بیاره، عبارت شناس نیستن. اگه عبارت میشناختن نمیگفتن اینا ابن سینا بلد نبوده، خیلی هم خوب بلد بوده. و با توجه به اینکه اینا رو تون مینوشته بر حسب شهادت شاگردش، معلوم میشه چقدر قوی بوده در آوردن عبارت. شما قلم دست بگیرید وقتی میخواد عبارتی رو بنویسید، این چند دفعه باید بنویسید، پاک کنید، خط بزنید تا بعد درست در بیاد. می همینطور نوشته رفته مطالب این سنگینی رو و تمام نکته ها و دقت ها رو توش آورده. قبلا همه حل شده. بله، میگه من 18 سالگی همه مسائل فهمیدم، از 18 سال به بعد دیگه اونا رو داشتم حل میکردم، یعنی داشتم تنظیم میکردم تو ذهنم. وقتی کتاب رو نوشته که دیگه هم فهمیده هم حل شده بوده. بله، بالاخره جز عجایبه، ابن سینا جز عجایبه، هنوز نظیرش فعلا نیمده. بله، کسانی که میخوان شفا رو تبدیل کنن به یک کتاب دیگه خیلی اشتباه میکنن. شفا باید توضیح داده بشه، تبدیلش غلطه. کی میخواد تبدیل کنه؟ خود ابن سینا باید بیاد تبدیل کنه. بخواد تبدیلش کنه باز همینه. و اینم جز عجایبه که هر کسی رو خدا یه جوری ساخته و این قدرت خداست، قدرت ابن سینا نیست. به ابن سینا بگن جور دیگه عبارت بیار، میاره جور دیگه عبارت میاره، عبارتش جای دیگه هم دیدیم، ولی همینه آخرش بهم میگه به همین. و اون یکی که روون عبارت میاره بهش میگه تو سخت بیار، سعی میکنه سخت بیاره، ولی آخرش میبینید بازم هست همون سنخی که اول بود. در هر انسانی در یه محدوده قدرت داره، یه خود بالا پایینش میکنه، ولی از اون محدوده بالاتر و پایینتر نمیده. سلام علیکم. و این از عجایب خلقته، کاری به ابن سینا نداره. مثلا شخصی رو پس کنید خلاصه نویسه، هر کار شما خلاصه نویسه، یکی دیگه اصلا آدم پرحرفی، هرچی هر کارش بکنی میبینه قلم مفصلی داره، این نمیتونه. همینه. و من معتقدم از این بالاتر شو معتقدم که کلماتی هم که ما میگیم دیکته میشه بر ما، درسته با اختیار صادر میشه، ولی دیکته میشه، از اون بالا میاد. اینطور نیستی خیلی ما درش نقش داشته باشیم. ولی ممکنه بعضی بگن جبره. بله جبر. نه، این من باور کردم کلمات از بالا میاد، این افاضه میشه به ما، این وسط ها شیاطین بهش دستورد میزنن، از دستورد اونا مسئول بمونه، میاد تو باطن من. باطن من یه چیزایی داره، یه باورایی داره، اون باورا میان تغییرش میدن. لذا لزومی نداره اون که از بالا میاد و بعد من اظهارش میکنم صحیح باشه، ولی پیغمبر اظهار میکنه صحیحه. چرا؟ چون بین راه هیچی نتونست دستورد بزنه، در درون خود پیغمبرم کسی مشکلی نبودی که بخواد تغییرش بده، مسئوله. همونطور که از بالا آمده همونطور هم صادر میشه. در مورد ما این چنین نیست. هم شیاطین بین راه در اشتخالت میکنن، هم شیاطین داخلی که قوانین باور شده ماست اینا در اشتخالت میکنن. لذا ولو این مطالب از بالا میاد، ولی لزومی نداره حتما حق باشه، ممکنه به این طریق تخریب بشه. و این حرف منم تایید میشه که حرف زدن ما همه جزء ممکنات هست، همه چی جزء ممکنات هست و ممکن باید به واجب خط بشه. حتی این ممکن، حتی این حرف زدن ما اصلا نمیشه ممکنی باشه که به واجب خط نشه، و الا همون تسلسل محال لازم میاد. همه ممکنات رو باید به واجب خط کنیم، از جمله حرف زدن خودمون. پس اینا همه از بالا میاد. ابن سینا هنرش نیست، هنر خداست، در ابن سینا ظاهر شده. وقت توجه کنید این گوناگونی رو، اینم خودش هنر بزرگتر از اون هنر قبلیه. گوناگونی که هر کسی یه جوره، هیچ کس دو شخص رو یکسان پیدا نمی کنید که درست طابق نعل و نعل بر هم منطبق بشه. تو بحث منطقی به دفعه منبرم رفتیم تا این چیزا نبود. بله درست میفهمی، خاصیت ماهیست که درش هستیم، ماه رمضان. بله خاصیت منطقی حرفا نیست. فَإِنْ فُرِضَتِ الْأَشْكَالُ أَشْكَالًا بِأَعْيَانِهَا، اگر اشکال رو اشکال معین گرفتیم بی‌نهایتشون نکردیم. ولم تفرض غیر متناهیه، متناهی نگرفتیمشون. اشکال یعنی اشکال محیطه و اشکال محاطه رو. این فَإِنْ فُرِضَتِ الْأَشْكَالُ الفلامش الفلام عهده، یعنی اشکال محیطه و اشکال محاطه رو معین گرفتیم. ولم تفرض غیر متناهی، متناهیش نکردیم. غیر متناهیش کنیم نامعین میشه، میگیم هرچی هست نامتناهی. اما متناهی کنی معین میشه، یا معین کنی متناهی میشه. اگر فرض شود که اشکال اشکال معینی هستن و متناهی فرض نشود، لم یجب ان یکون المتوسطان بینهما متساویان. اون دو تا شکلی که متوسط بینهما میشن، یعنی بین محاطهای معین و بین محیطهای معین، بینهما یعنی بین محاطهای معین و محیطهای معین، متوسطان، یکیش دایره است یکی مضلعه. دایره ای که بین این محاطهای معین و محیطهای معین بوده و مضلعه ای که بین این محاطهای معین و محیطهای معین میاد، این دوتا بینها، این دوتا متوسطها که یکیش دایره است یکی مضلعه، لم یجب ان یکونا، من یکونه این متوسطان متساویه، واجب نیست متساوی باشن. نمیگه متساوی نیستن، ممکنه رجما بالغیب متساوی بشند اما واجب نیست متساوی بشند. ممکنه اتفاقا اون چیزی که ما فرض میکنیم بین المحاط ها و محیط ها اتفاقا منطبق بشه به انطباق معنوی روی دایره و مساوی دایره در بیاد، ولی این اتفاقه، واجب نیست. الا ان توزر تلکل اشکال الا ترتیب متصل، تلکل اشکال یعنی اشکال محیطه و محاطه رو علا ترتیب متصل قرار بدی. یعنی چی؟ یعنی محاطا رو به هم متصل کنی تا متصل بشه به دایره، محیطا رو به هم متصل کنی تا متصل بشه به دایره، به طوری که بین دایره و محاطا همچنین بین دایره و محیطا هیچ فضای خالی نماند، اینطور بر هم منطبق بشن اشکال و به هم بچسبند. میگه این که نمیشه، این جز این که اشکال محاط و محیط رو نامتناهی کنی راه دیگه نداری، بخوای بچسبونی تو اشکال نمیشه، چون بین هر شکل و شکل دیگه برای چسبوندی. ولی از باب این که جز لای تجزا نداریم، از باب این که انقسام ممکنه، بین هر دو جزی دوباره یه جزی دیگه، بین هر دو شکلی دوباره یه شکل دیگه میتونی تسبیر کنی. ولی اگه بی نهایتش کنی دیگه نمیشه، نمیشه دیگه شکل دیگه تصویر کنی. ولی تا وقتی بی نهایت نکردی، بین هر دوتا ولو به ظاهر چسبوندی، ولی میشه بین همون دوتا چسبیده هم دوباره یه شکلی اضافه کنی. الا ان توزر تلکل اشکال الا ترتیب متصل، مگر این اشکال یعنی اشکال محاط و اشکال محیط رو همه رو بر ترتیب متصل قرار بدی، مرتب کنی و متصلم کنی که وسطشون جا نباشه. بعد میگه به آزادایم که پیدا کنیم. در اشکال ممکن نیست. چرا؟ چون هر چقدر متصل کنی، نه که بعده، این بعد قابل قسمته. بله ممکنه مثلا در یه جایی که اصلا قسمت راه نداره، مثلا دیگه موجود مجرد، اونجا هم اتصال راه نداره، اونجا هم اتصال نیست، ولو قسمت نیست اتصال هم نیست. در هر صورت در مثل اشکال که بعد وجود داره، نمیتونی بودی رو درست کنی که دیگه تقسیم نشه. بنابراین نمیتونی فرض کنی که دو تا شکل بینشون فاصله نیست، بینشون فاصله نامرئی هست و همون فاصله نامرئی اجازه میده که شما یه دونه شکل دیگه بیاری. پس شکل ها رو اگه معین بگیری نمیتونی به نتیجه برسی. و هازا یعنی اتصال علا ترتیبن به طوری که هیچ منفذ خالی بین شکلین نباشد، اینو ندارید. در شکل ممکن نیست. چرا در شکل ممکن نیست؟ سلام علیکم. زیرا که شما اگر بخواهید بین آخرین محات و دایره میتونید یه شکلی فاصله کنید که از محات دایره بزرگتر باشد، از خود دایره کوچکتر باشد. در محیطش هم همینطور میتونید یه شکلی بیارید که از محیط کوچکتر باشه، از دایره بزرگتر باشه، و هیچ وقت این ختم نمیشه، هیچ وقت تمام نمیشه. لأن کل شکل نفروز و اصغر من دایره رفته تو محات. من محیط هم مثال زدم، میشه فقط محیط مثال میزنه. هر شکلی که از دایره اصغر فرض کنی و بهش بگی که خب این محات میتونه باشه، فهناکه در عالم خارج شکل دیگری پیدا میکنی که اکبر از این شکلیست که به دست آورده بودی و اصغر از دایره است. چون اصغر از دایره است میتونه محات باشه، چون اکبر از اون از اون شکل دیگر است میتواند محیط بر اون شکل دیگر باشه. یعنی میفته وسط اون شکل و دایره. ایشون رفته تو محاطا داره بحث میکنه. تو محیط هم میتونید بیارید، تو محیط هم میتونید بگید هر شکلی که بخوای بین بخوای پیدا کنید میتونید، هر شکلی که اکبر از دایره است پیدا کردی میتوانی بین دایره و اون شکل شکلی رو بیاری که اصغر از اون شکل است و اکبر از دایره است. بله. لأن کل شکلی که نفرض او اصغر من دایره، هر شکلی که ما اصغر از دایره فرض کنیم و محاط قرارش بدیم، فاوناشه شکل آخر ایزن که این شکل آخر اکبر است من هو، یعنی از اون شکلی که نفروز و اصغر من دایره و اصغر از خود دایره، از اون شکلی که محاطش کردی اکبره، از دایره اصغر. پس هازا لا یمکن فی الاشکال، این در اشکال ممکن نیست. به این بیانش گفتیم لا یمکن فی الاشکال بل یحتاج، بل یحتاج مربوط به اونجاست. در اشکال این کار نمیتونیم بگیم، در اشکال محتاجید که بگید انطق حاضر داخله که محاطان و الخارجه که محیطان، قرار بدهی اینها را اشکالن بالقوت به غیر نهایته. همه را باید بی نهایت کنی. محاطا را باید بگی بالقوت و بی نهایت، محیطا را باید بگی بالقوت و بی نهایت، تا این قیاس بروسون منتج بشه و قیاس صحیح بشه. تا اینجا ابن سینا قیاس صحیح کرد، یعنی قیاس بروسون رو که دو جور میتونست مطرح بشه، یکی باطل یکی صحیح، به اون نحوه صحیحش مطرح کرد. از پیکون و هین ازن قد اخل من وچین، وارد اشکال عدم تناسب میشه که این قیاس حالا که درست شد قیاس شد، اما اشکال دیگری دارد و اون اشکال اینه که مناسب با علم نیست. دو تا اشکال هم داره، یکی این که مقدمش مناسب نیست، یکی این که نتیجهش مناسب نیست. اشکالی که ارسطو کرد فقط در مقدمه بود که این قیاس مقدمش مناسب نیست، ولی حالا معلوم شد که نتیجهش هم مناسب نیست. ابن سینا داره حرف ارسطو رو میگه، اضافه هم میکنه. نه، عبارت ارسطو رو که ابن سینا نقل کرد نداره مقدمه مناسب نیست، کلام رو میگه مناسب نیست، کلام بروسون مناسب نیست، یه توضیح نمیده مقدمش. وقت میشه هم مقدمش نامناسب باشه هم نتیجهش. پس کلام ارسطو با هر دو مطلب ابن سینا سازگاره. خود ابن سینا میگفت کلام ارسطو مجمله، مجمله یعنی همه مطلب رو آشکار نکرده، منی که دارم توجیه میکنم همه رو باید آشکار کنم. او فقط گفته این کلام مناسب نیست، اما کجاش مناسب نیست بیان نشده. من میگم هم مقدمش مناسب نیست هم مطلوبش مناسب نیست، که این دیگه باید بذاریم باید جلسه بعد انشاءالله.